مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 20 از رادیو اقتصاد. افزایش تولید مرکبات با هرس و تغذیه مناسب. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت هرس و تغذیه مناسب مرکبات باعث افزایش عملکرد محصول تا 140 تن در هکتار می شود. ایزدی افزود هرس باید از همه جهات به گونه‌ای باشد که نور به مرکز درخت وارد شود و همچنین هوا به راحتی جریان داشته باشد تا در نتیجه از حملات آفات و بیماری ها جلوگیری شود. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت بهترین زمان برای هرس کردن درختان زمان خواب درخت است که این زمان بعد از سرمای زمستانی و قبل از شروع فصل بهار است. در واقع این کار پیش از شروع جواندهی درخت آغاز می شود. ایزدی با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در فاصله پس از برداشت محصول تا زمان تثبیت میوه بر روی درخت گفت با استفاده از این روش ها عملکرد محصول مرکبات تا 140 تن در هکتار افزایش می‌یابد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران افزود با توجه به اینکه درخت در حال رشد بوده و شاخه‌های سالم در اثر سرمازدگی ترک‌های خیلی ریز دارند، برای جلوگیری از بیماری قارچی درخت محلول پاشی ضروری است. حدود 2 دقیقه از ساعت 20 گذشته و همچنان با شما هستیم از رادیو اقتصاد. لطفاً در این لحظه برنامه شکوه ایران رو بشنوید.
شکوه ایران. در مسیر پیشرفت و توسعه برای رسیدن به شکوفایی اقتصاد، برای سرافرازی کشورمان، برای سربلندی انقلابمان، برای شکوه ایران،
برای ایران، برای ایران،
شکوه ایران.
به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و هوشمند، هموطنان گرامی. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، ویژه برنامه شکوه ایران، ویژه برنامه‌ای که تا 22 بهمن ماه به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی هر شب تقدیمتون میشه. هر شب به یکی از دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی میپردازیم. خواهش میکنم برنامه شکوه ایران رو همراهی بفرمایید. امشب میخواییم به حوزه دستاوردهای صنعت و معدن بپردازیم. اینجا شکوه ایرانه. خب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه صنعت و معدن اتفاقات بسیار میمون و مبارکی افتاد در طول سالیان گذشته و ما در حوزه صنعت و معدن رشدهای متعددی داشتیم، به ویژه در زنجیره تولیدات صنایع معدنی. یکی از شرکت‌هایی که به نوعی مولود بعد از انقلاب اسلامی است، شرکت فولاد مبارک است و مدیر عامل محترم این شرکت آقای دکتر یاسر طیب نیا الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر طیب‌نیا، خدمتون سلام عرض میکنم و ایام پیروزی انقلاب رو هم بهتون تبریک میگم.
بله، من هم خدمت شما و هممیهنان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. این ایام مبارک رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر طیب نیا. فولاد مبارکه هم مولود انقلابه، هم یه نمونه موفق صنعتی تو کشوره و بزرگترین شرکت فولادساز تو منطقه است. اگه ممکنه میداد درباره طرح‌ها و برنامه‌های آتی این شرکت بفرمایید و الان ظرفیت تولید فولاد ما در حال حاضر چقدره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید فولاد مبارکه مولود انقلابه طی 3 دهه گذشته به لطف الهی سرمایه‌گذاری های خوبی در حوزه تولید صورت گرفته، به طوری که الان میتونیم با اطمینان توی حوزه های در حقیقت محصولات فولادی عمده نیازهای کشور رو از وارداتش بی نیاز باشیم. ولی خب تو حوزه محصولات کیفی همچنان نیازمنده سرمایه گذاری هستیم.
بله.
ما در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد مبارکه و زیر مجموعه هاش 10 میلیون تن فولاد هست. مجموعه هایی مثل مبارکه مجموعه های بزرگی هستند که به هر جهت با همت فولاد مردان در گام اول انقلاب شکل گرفته، سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته. بله. به عنوان یک صنعت ما در توفیقات خیلی خوبی رو تو چند دهه گذشته داشتن. الان وقت اون هست که این مجموعه به بار نشسته، پیشران اقتصاد و صنعت کشور باشن. همچنان که ما دیدیم در کشورهای توسعه یافته میبینیم برخی شرکت ها، برخی مجموعه های بزرگ صنعتی، اینها بار اقتصاد اون کشورها رو به دوش میکشن. الان اگر ما همه ما خیلی نام های تجاری رو در ذهنمون میشناسیم که از نام کشورهای اونها شناخته شده تر هستن.
بله.
اعتقاد ما اینه که اگر بنا باشه در کشور ما هم اتفاقات بزرگی بیفته، باید این شرکت های بزرگ پیشران اقتصاد غیر نفتی باشن و قطعا یکی از اون مجموعه ها فولاد مبارکه هست. همطور که در بورس در حالا در مقیاس های شرکت های موجود در کشور این جایگاه رو داره، الان در گام دوم انقلاب ما باید وارد در حقیقت توسعه کشور بشیم و برنامه فولاد مبارکه برای به اصطلاح آینده این شرکت اینه که پیشرانه به عنوان پیشرانه توسعه کشور نقش ایفا بکنه و بتونه انشاءالله در حوزه خود صنعت فولاد در حوزه های زیرساختی و زیربنایی کشور نقش جدی تری رو ایفا بکنه.
یکی از طرحهایی که روز گذشته توسط آقای رئیس جمهور رونمایی شد آقای دکتر طیب نیا،
بله،
رونمایی از طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی بود صرف برای فعالیت بخشهای خصوصی که یه سرمایه گذاری بالغ بر 17 میلیارد دلار و درآمدزایی حدود 20 میلیارد دلار رو دیده شده بود تو این طرح که دیروز به نظرم رونمایی شد که
بله.
پروسه 2-3 ساله است اگر اشتباه نکنم. یکی از شرکت هایی قرار هست این سرمایه گذاری رو صورت بده، یعنی بخشی از این رقم 17 میلیارد دلار فکر کنم فولاد مبارک است. ممکنه بگم که این سرمایه گذاری شما تو چه حوزه های قرار اتفاق بیفته و زنجیره تولید این صنعت رو چقدر میتونه تقویت کنه؟
ببینید در راستای همون نکته‌ای که خدمتون عرض کردم
فرمودید،
ما برنامه سرمایه گذاری 8 میلیارد دلاری رو در دستور کار فولاد مبارکه قرار دادیم.
یعنی 17.5 میلیارد دلار 8 تاش مال فولاده؟
نه، عرض می‌کنم خدمتون که در این در فاز یکش که روز گذشته رونمایی شد.
بله.
ما یه چیز هول هوشه 1.3 میلیارد دلار و کمتر از قریب به 40 هزار میلیارد تومنش مربوط به فولاد مبارک است که فاز یک توسعه های ما هست.
درسته.
این توسعه ها در 4 محور اصلی شکل گرفته: محور تامین مواد اولیه خود صنعت، محور توسعه محصولات کیفی با ارزش افزوده بالاتر، محور زیر ساخت و به حضور شما عرضم که محور 4 هم بحثای محیط زیست هست. در حوزه مواد اولیه ما احداث واحد تولید آهن اسفنج در فولاد هرمزگان رو در دستور کار قرار دادیم. در حوزه تولید محصولات ما آغاز به کار خط تولید محصولات کیفی نوردگان به ظرفیت بیش از 4 میلیون تن رو آغاز کردیم که با بهره برداری از اون انشالله از واردات هر گونه ورق فولادی بی‌نیاز خواهیم شد. در حوزه زیر ساختی دو اتفاق مهم رخ داد: احداث نیروگاه 914 مگاواتی سیکل ترکیبی در فاز یکش بود و انشالله در فاز دو بزرگترین نیروگاه برق تجدید پذیر بالغ بر 600 مگاوات 500 مگاوات خورشیدی و 100 مگاوات بادی رو در دستور کار داریم که خب این اتفاق خیلی بزرگی هست. که
در واقع آقای دکتر این نکاتی که داریم میفرمایید تو حوزه انرژی تجدیدپذیر یه جورایی تو سبد سرمایه‌گذاری فعلی و آتیتون خارج از صنعت فولاد میشه، درسته؟
بله.
چرا اون وقت تو حوزه‌های دیگه هم دارید سرمایه‌گذاری میکنید؟ علتش چیه؟
ببینید ما الان یکی از کارهایی که دیروز باز شد بس خرید 50 دستگاه لوکوموتیو باری هست.
درسته.
که خب اینم ساخت داخل قراره بشه تو این مقیاس برای اولین بار داره صورت میگیره. من یه نکته ای رو سوال خوبی شما پرسیدید، چرا ما مثلا تو حوزه خارج از صنعت فولاد، چون همین یکی دو روز پیش اخبار سرمایه گذاری هایی که ما داریم اومد بیرون، برخی افراد مثلا توییت کرده بودن یا در شبکه ها زده بودن که صنعت فولادو چه به این سرمایه گذاری ها شما بهید مثلا صنعت خود.
نه حالا ما نمیگیم چه به این سرمایه گذاری ها، ما میگیم خب این که سرمایه گذاری تو هر حوزه صورت بگیری که خوبه.
خب این نگاه متاسفانه درستی تو کشور بعضا نیست دیگه. ببین نکته اینه، من جا داره که این رو یه توضیحی بدم و این موضوع رو تبیین بکنیم. ما اگر توسعه یک کشور رو میخوایم این موضوع باید جا بیفته. ببینید اولا ما الگوهای جهانی تو این حوزه رو بد نیست یه نگاهی بندازیم. شرکت های بزرگه که پیشران اقتصاد و صنعت کشورشون هستن و هر کدومشون از چند برابر کل اقتصاده، حالا من نام نمیارم اون نامای تجاری، ولی همه ما سراغ داریم این و با این نام آشنا هستیم. تو حوزه لوازم خونگی، تو حوزه خودرو، تو حوزه حتی صنعت فولاد وقتی که میری میبینی اینها تو سبد سرمایه گذاری هاشون، حتی بعضی از اینها صنعت هوایی وارد مثلا تو لوازم خانگیه، ولی میبینیم تو صنعت هوایی هم رفته. توی فولاده میبینیم، توی توریسم و توی هتل وارد شده. یعنی الان جهت توسعه پایدار خیلی شرکت های بزرگ، مجموعه بزرگ رفتن کسب و کارشون رو توسعه دادن.
بله.
و پایداریشون رو افزایش دادن. مثلانه خب تو حوزه فولاد تقریبا هم به لحاظ ظرفیت رشد خودمون کردیم، خب باید وارد سرمایه گذاری های دیگه بشیم. درست. و سبد سرمایه گذاریمون رو تکمیل کنیم. مطلب مهمتر از این که ما تو کشور توی سالهای گذشته تو حوزه فولاد و زنجیره خودمون خوب روش کردیم، خوب
بله.
سرمایه گذاری کردیم. ما اومدیم تو حوزه مثلا یک زمانی وقتی که فولاد مبارکه بنا شد 30 سال پیش، پیچش حتی بتونش سازه های فلزی تک تکش از خارج وارد شد.
دوست.
الان ما به لطف الهی بالای 90% تا تجهیزات صنعتی بزرگ و کوچکمون ساخته داخل شده.
بله.
من اینجوری بگم به مدد تحریم ها تو حوزه روغن ها، روانکار ها، نسوز ها، رنگ، تمام این ها ما الحمدلله بخش قابل توجهیش رو به خود کفایی رسیدیم به مدد سرمایه گذاری هایی که خود ما و صنایع وابسته به ما انجام دادن. ولی ما الان با این مواجه هستیم که تو حوزه مواد اولیه خیلی جا و لنگ میزنیم. حالا اون زنگ زنجیره تامین خودمونه داریم سرمایه گذاری میکنیم. تو حوزه نیروگاه چی؟ ما امسال تو فصل گرم سال قطعی برق داشتیم و خسارت های زیادی دیدیم.
دوست.
این یکی دو سال اخیر. تو فصل سرد سال الان یکی دو ماهی که با قطعی گاز مواجه هستیم.
دوسته.
توی عرضم به حضور شما وقتی که همه این هم درست باشه دیگه الان ظرفیت های ایجاد شده به نحوی است که ما تو حوزه حمل و نقل با مشکل مواجه میشیم.
عجب.
یعنی ناوگان جاده‌ای و ناوگان ریلی و شبکه ریل های ما تکافوی این نیاز و ظرفیت‌های ایجاد شده رو نداره. خب ما اگر می‌خوایم این ظرفیت‌هایی که ایجاد کردیم ازش بهره برداری کنیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم از دولت بیاد این زیربنا رو برای ما ایجاد کنه. من یه مثال بزنم برای که مقیاس این سرمایه گذاری های ما برای مردم شریف کشورمون روشن بشه. ببینید، ما همین فاز یکی که اعلام کردم، من گفتم 40,000 میلیارد شروع کردیم و در فاز دو 8 میلیارد یورو یه چیزی هلوشه 245,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری، برای اینکه مقیاس روشن بشه. در ارتان این کل بودجه عمرانی دولت ما
252,000 میلیارد، 1401
100,000 میلیارد، 104,000
میلیارد، سال آینده قرار بشه 252,000 میلیارد تومان. بله
بله، این نشون میده که این اعداد ارقام سرنوشت سازیه. و خب ما طبیعیه هم از نظر نگاه اقتصادی و به از اون دایی که سهام دارای متعددی داریم، نگاه سوداوری داریم، در این حال نگاه اصلیمون استراتژی پایداری تولیده.
ممنونم آقای دکتر تبیلی عزیز، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع کردم چون فرصت کوتاه است. چون اشاره که به محدودیت برق و گاز کردید، یه چالش هم که درباره فولاد همیشه مطرح میشه موضوع آبه و اینکه این صنعت آببری است. برای این حوزه هم فکری شده تو این زمینه که
بشه آب یکی از بزرگترین پروژه های ما پروژه انتقال آب هست. در همین اولین که در همین پروژه هایی که دیروز شروع کردیم، فولاد مبارکی از شرکت های پیش رو تو این حوزه هست. به لطف الهی ما توی دنیا الان تبدیل شدیم به بنچمارک و کمترین مصارف آب رو داریم با سرمایه گذاری هایی که تو این حوزه بازچرخانی آب و در این حال ایجاد شبکه جمع‌آوری و تصفیه پساب شهر. ما 9 شهر اطراف رو الان پساب فاضلابشون رو جمع‌آوری میکنیم. تصفیه خانه بسیار مجهزی تجهیز شده و 6 شهر جدید رو هم اعلام کردیم که الان آغاز به کارش رو داریم. در این حال پروژه انتقال آب بزرگی رو از در حقیقت جنوب کشور در دستور کار داریم که انشالله وقتی که مراحل طراحی و در حقیقت قطعی شدنش انشالله نهایی شد، ما خبر خوب اون رو هم به هموطنان خودمون میدیم و قطعا این بزرگترین پروژه های ما همین پروژه های انتقال آب.
ممنونم آقای دکتر طبیعی عزیز، مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارک اصفهان، براتون عزیز موفقیت کنم. انشالله همزمان با این رشد هایی که جناب عالی یک یک به اعداد و ارقامش اشاره کردید و مقیاس هم گذاشتید، خدمتتون خواهیم بود و این خبرهای خوب رو به مردم خواهیم داد. ممنونیم ازتون، براتون عزیز موفقیت میکنیم.
بزرگوار،
در خدمت شما هستم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خب همطور که پیش از آغاز گفتگو با آقای دکتر طبیب نیا مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارک اصفهان عرض کردم، روز گذشته رونمایی از یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های صنعتی که بیشتر بخش خصوصی هستند آغاز شد با حضور رئیس جمهور. یکی از شرکت هایی که در این زمینه حضور داشت و قرار این سرمایه گذاری صورت بگیره به شرکت چادر ملوس، شرکت معدنی که جناب آقای ناصر تقی‌زاده مدیر عامل محترم شرکت روی خط ارتباطیمون هستن. آقای تقی‌زاده خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و ایام پیروزی انقلاب اسلامی رو هم بهتون تبریک. آقای تقی‌زاده صدای من در میشنوید؟
الو
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم،
تبریک عرض میکنم خدمتتون آقای تقی‌زاده، ایام لهی فجر رو زنده باشید. شرکت چادر ملو هم که شرکت معدنی است آقای تقی‌زاده دیروز در این مراسم رونمایی حضور داشت و سهمی از این 17.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رو شاملش میشه که بایستی سرمایه گذاری کنه شرکت بخش خصوصی که میتونه کمک کنه به رشد صنعت ما و در نهایت رشد اقتصاد ما. بفرمایید از طرح‌های در دست اقدام این شرکت که در ایام دهه فجر رونمایی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر خدمت به سزارتون برسونم که خوشبختانه شرکت ما هم بلازه هم توی که تو بورس و اینها مشخص هست ما داره یه توان مالی مناسبی هستیم.
درسته.
و ما یک تعداد حدود 1,700,000 نزدیک به 2 میلیارد دلار از اون پروژه رو ما عملیات اجرایی شروع کردیم.
درسته.
این شامل یک کارخانه گندله به ظرفیت 5 میلیون تن هست، یک کارخانه فرآلیاش به ظرفیت 60,000 تن، 3 تا کارخانه فرآلیاش به عبارت 3 تا در 20,000 تنی و 15,000 تنی فرآلیاش های مختلف فلزی هست.
بله.
یک معدن D19 است که با مشارکت سنگان مرکزی داریم اجرا میکنیم، عملیات اجرایی شروع شده خدمت شما عرض کنم که، و پروژه ذوب سرمت هست 600,000 تن در ابرکوهی از فعالیت اجرایی شروع شده و اینا مجموع پروژه هایی بود که مجموعا و 2 تا نیروگاه خدمت عرض کردم 546 مگاواتی یکی در اردکان هست و یکی در به عبارتی بهاوادی هست، دو طرف مسیر خودمون ما نزدیک 1100 مگاوات برق هست، بنابراین یک معدن هست و یک کارخانه گندلسازی هست، کارخانه فرآلیاش هست و پروژه کوچکی دیگه که داریم من جمله کارخانه مثلا اکسیژن هست و سر ذوب سرمت هست.
دوست.
و این رو تقدیم میکنیم به عنوان یک شیرینی برای ملت ایران در ایام الله ذی‌الفجر.
متشکرم که کام ملت رو با این خبرهای خوب شیرین میکنید آقای تقی‌زاده. فقط یه سوالی که همواره به مطرح اینه که همیشه بین معدنی ها با فلزی ها یه چالشی وجود داشته و معدنی ها میگفتن که آقا اونقدر که به صنایع یعنی منظور خروجی اون صنایع یا حلقه های تولید نهایی توجه میشه، به معدنی ها توجه نمیشه. این سرمایه گذاری ها چقدر کمک میکنه که این زنجیره تکمیل بشه؟
قبول ندارم. ببینید ما نیاز به توجه ویژه‌ای کسی نداریم، نه معدنی ها نه صنعتی ها، ما بنگاه اقتصادی مستقلی.
درسته.
بر مبنای منافع خود و منافع ملی، منافع سهامداران ما اقدام میکنیم.
درسته.
و من این رو قبول ندارم که اصلا به اون بیشتر توجه شده یا کمتر. نه، هر شرکتی، هر مجموعی، هر بنگاه اقتصادی بر اساس توان مدیریتش، توان مدیر خودش و دیدگاه های مدیران ارشد و سهامدارانش خب توسعه ایجاد میکنه.
درسته.
کسی خطکش خاصی نگذاشته به اون بیشتر به این کمتر.
چون پیشتر مطرح میشد که ما مثلا فرض بفهمید که یه محصول معدنی رو تبدیل میکنیم به کنسانتره، نیاز مصرفی کشورمون هم یه حدیه، ما زاده اون رو هم میتونیم صادر کنیم. اون وقت حالا این مدود دورهای قبل البته
بلد.
وزارت صنعت براش عوارض تعیین میکنه، چرا اجازه نمیدید ما صادر کنیم اون؟
اعتقاد دارم که 1 تن کنسانتره سنگ نباید صادر بشه، حتی اگر منافع بیشتری برای ما داشته باشه. ببینید
درسته.
ما یک خانواده ایم، یک ملتی.
بله.
این عرصه افسوده رو باید کارگر من نبرد بعد یک کسی زد یک قسمت دیگر مملکت زوب داره و اینها باید استفاده
کنن. کنسانتره مازاد چه کار میکنه شما آقای دمیزی؟
کنسانتره مازاد نداریم.
چرا؟ تو حتی من اعتقاد دارم
نباید اصلا تو ما ببینید ما در آینده دچار کمبود سنگ میشیم. به اندازه ای که مصرف داخلی داریم با تولید بکنیم.
آها.
زمان رو طولانی تر بکنیم. آقا این رو من به هیچ عنوان نمیپسندم که ما امروز سنگ رو اینجا صادر کنیم، 5 سال دیگه سنگ رو از خارج وارد کنیم.
درسته.
دقیقا این برنامه‌ریزی درستی هم هست، بذار سمت هم درست فکر میکنه. اگر عوارض میگذاره شاید ما در کوتاه مدت من متضررشم، بعد کنسانتره داخل رو مثلا فرض کن اگر 1000x میفروشیم صادر بکنیم 2x داریم و سود اضافه داریم. این سود در نهایت به نفع مملکت نیست به نظر من.
زنده باشید.
ما جلو خام فروشی رو به هر عنوان باید بگیریم.
بله.
و اینا رو تبدیل کنیم. حتی ما الان خدمت شما عرض بکنم.
بله.
حتی ما امروز به جای که حتی شمش صادر بکنیم باید بریم فولادهای آلیاژی و از سطح بالاتر در مملکت ایجاد بکنیم.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. اگر خبر دهه فجری دیگه ای دارید که همونطور که گفتید کام ملت ایران رو شیرین کنید تو این ایام، اگه خبر خوب دیگه تو این زمینه دارید خوشحال میشیم بشنویم.
با سرباز این انقلابی، سرباز این نظامی، برای این آب و خاک، برای ایران اسلامی، همه بایستی واقعا با تمام توان و تلاش وجودمون تلاش و فعالیت بکنیم. ما به عبارتی پاسدار خون شهدا بود باشیم.
زنده باشیم شما.
خدمتتون عرض بکنم که وامدار اونها هستیم.
خیلی از
امیدواریم که خداوند به ما همه ما توفیق بده
زنده باشی
بتونیم گوشه ای از فداکاری عزیزان اینی که برای سربلندی ایران جان خودشون فدا کردن ما بتونیم چیکار کنیم ادا بکنیم.
انشالله. ممنونم آقای تقی‌زاده عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شب
بخیر. متشکرم.
خداحافظ. قربان شما. خب توضیحات آقای دکتر تقی‌زاده رو شنیدید، مدیر عامل محترم شرکت معدنی چادر ملو در حوزه معدن. مهمان بزرگوار دیگری هم روی خط ارتباطیمون هستن، آقای مهندس عتیقی، مدیر عامل محترم گلگوهر سیرجان که دیگر از شرکت‌های معدنی بزرگ کشورمون و از شرکت‌های بورسی هم تو که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن. من بهشون سلام می‌کنم. آقای مهندس عتیقی خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه شکوه ایران.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و دستاندرکاران شبکه شما.
خیلی متشکرم. آقای عتیقی، توضیحاتی که آقای تقی‌زاده دادن پیش از اینشون آقای دکتر طیب نیا نشون میده که بازار سرمایه ما با این طرحهای توسعه‌ای احتمالاً رونق خوبی پیدا خواهد کرد. اینطور نیست آقای عتیقی؟
بله، غالباً خب دیگه به قول معروف بازار سرمایه خوب رصد میکنه وضعیت سود و
بله.
تر و توسعه شرکت‌ها رو، غالباً افرادی که حوزه اقتصاد و حوزه بورس کار میکنن این
بله.
خبر خوب رو حتما واکنش مثبتی نسبت بهش نشون میده. پیش بینی ما اینه که بازار سرمایه واکنش خیلی خوبی به این موضوع نشون میده.
ان شاء الله از سرمایه گذاری هایی که در گلگوهر سیرجان قرار اتفاق بیفته، از این 17.5 میلیارد دلار چقدرش سهم گلگوهر سیرجان خواهد بود و در چه حوزه‌ای؟ آیا محدود به کرمان میشه یا نه جاهای دیگری هم سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت این زمینه؟
خدمت شما عرض شد. خب گلگوهر یکی حدود 5 میلیارد یورو سرمایه گذاری در واقع تو این یک سال اخیر شروع کرده که حالا تو دستور کارش قرار داده.
درسته.
گذری 5 تا تقریبا یکی حدود 1.5ش از قبل شروع شده تو این 6-7 ماه یک سال اخیر.
بله.
حدود 1.5 میلیون یورو هم تو همین در واقع طرح پیشرانان آغاز عملیات اجرایش رو،
یعنی از این پنج تا 1.5 شروعش با شماست.
بله. درسته. یعنی که دو تا هم داریم کار میکنیم، 2 میلیارد یورو هم داریم کار میکنیم که در ظرف 8 ماه آینده به جمع‌بندی میرسه و اونم جز طرحیه.
یه توضیح اجمالی میفرمایید آقای عتیقی که این یه توضیح اجمالی میفرمایید چه حوزه‌هایی است؟
ما طرحمون در سه بخش هستن. این طرح در واقع 1.5 میلیارد یورویی، اینا بخش زیرساختی، بخش اول زنجیره و در واقع پشتیبانی و انتهای زنجیره. یعنی ما پکیجمون رو تو به حوزه در واقع کمیته سرمایه گذاریمون خیلی کامل دیدیم. متشکر از شروع زنجیره که تو شکل شافات هست.
درسته.
خدمت شما از پشتیبانی که بحث خدمت شما کارهای در واقع حوزه های پشتیبانی، بخش تأمین خوراک و اینا هست و بحث زیرساختی و انتهای زنجیره که در واقع بحث‌های سنجین هست. یعنی در واقع پکیج سرمایه گذاری گلگوهر متشکل شده از پروژه های اکتشافی و اول زنجیره، پروژه های زیرساختی، پشتیبانی و تکمیل زنجیره.
بله، خیلی متشکرم آقای عتیقی. فرمودید که فقط تو سیرجان نیست، این زنجیره در سراسر کشور داره اتفاق میفته، درسته؟
بخشش مربوط به سایر شهرهاست. بله،
سایر شهر
که در واقع چیز دیگه پایداری سنگ هست برای حوزه گلگوهر.
زنده باشید.
شما اکتشافی رو در هر نقطه کشور انجام بدین، در واقع اون اکتشاف اگر سنگی رو استخراج بکنه، قاطعا اون سنگ به تامین خوراک کارخونه، محلای کارخونه.
و الان ما آقای مهندس که الان سرمایه گذاری هایی که شما دارید صورت میدید این گونه هست که هر اکتشاف و استخراجی اتفاق بیفته با این زنجیره رو کامل برای اینکه تبدیل به محصول نهایی بکنه داریم دیگه، درسته؟
نه، ببین یه شرط برای خودمون گذاشتیم که بالاخره ما باید نگاه ملی اونا رو پروژه بر نه. شرط اون هم اینه که اون سهم تأمین خوراک کشور رو برای خودمون قائلیم. ما هر چیزی رو که در واقع توی حوزه گلگوهر تأمین میکنیم معنیش این نیست که باید تو چرخه در واقع گلگوهر مصرف بشه. باید سهممون رو در سطح کشور و سایر در واقع شرکت ها رو تامین خوراک رو انجام بده، یه بخشش هم در اختیار خودمون قرار بده.
میشه یه خبر دهه فجری با عدد و رقمی کوتاه برای ما بگید آقای مصطفی در حوزه گلگوهر که اتفاق خواهد افتاد و کام مردم شیرین میشه تو این ایام؟
بله، خدمت شما عرض شد. خب میدونین گلگوهر به لحاظ در واقع فعالیتی یک کار جدیدی رو بحث‌های فناوری و تکنولوژی داره کار میکنه که در واقع داره به مراحل نهایی میرسه و اون بحث شروع معادن زیرزمینی سنگ آهنه. خب میدونی سنگ آهن در واقع تو کشور حالا زغال و روی و مسینا بعضا زیرزمینی رفتیم، ولی تو بحث آهن هنوز هیچ شرکتی وارد نشده و در واقع انشاءالله به همت همکاران قوی ما و توانمند و فنی ما بتونیم برای اولین باری خدمت رو به نظام بکنیم که شروع